اردبیل، بخش‌های غربی استان مازندران، استان‌های البرز، تهران، قم، نیمه غربی استان اصفهان، ارتفاعات استان‌های کرمان و هرمزگان و همچنین در بخش‌های نیمه شمالی استان سیستان و بلوچستان و استان خراسان جنوبی هستیم که بارش‌ها در این مناطق به شکل رگبار باران هست، همزمان با خروج سامانه باریسا از مرزهای شرقی. بارش‌ها در این مناطق هم به اتمام میرسه. در بخش‌های نوار شرقی کشور طی 24 ساعت آینده وزش بادهای شدید پدیده غالبه که سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید میشه.
آثار جدید گروه همخوانی محمد رسول الله در 13 گرامی داشته شهید تهرانی مقدم رو نمایی شد. همخوانی 3 قطعه آیه با موضوع مقاومت، آیات پایانی سوره مجادله و 2 سرود که قرار است در کشورهای محور مقاومت منتشر شود. همکارم هنگام ضبط این آثار در پارک هوافضا با این گروه همراه شد.
آیاتی از کلام وحی
من المؤمنین رجال
و 2 سرود
مقاوم و مرامی فعل آیت الاسلامی.
آثار جدید گروه مدیح سرایی و همخوانی محمد رسول الله با محور مقاومت که رونمایی شد. قربانی مسئول گروه مدیح سرایی و همخوانی قرآن کریم محمد رسول الله:
اعضای گروه تصمیم گرفتن که چند اثر جدید رو با موضوع ایثار مقاومت شهادت هدیه بکنن به مردم عزیز غزه و لبنان و محور مقاومت.
50 نفری می شدن.
فرهنگی بازنشسته هستن.
کارمند مجموعه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران.
شغلم آزاده.
اومده بودن پارک ملی هوافضای تهران تا برای مقاومت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان بخونن.
لشکر اسلام با عطر شهیدان می آید.
این اثر رو به شهید تهرانی مقدم تقدیم میکنه.
این کار رو تقدیم میکنه به همه شهدای مقاومت.
عینی نهوال قدسی دومن،
عینی نهوال قدسی دومن، خرب فیدا.
کنار همون موشک ها و پهپادهای ایرانی که این روزها حرف دربارشون زیاده،
آدم احساس رزم و حماسه داره.
یک حس قدرت و یک حس شور و شعف خاصی داریم.
قبطه خوردن به حال شهدا، مثلا شهید تهرانی مقدم ها، که میگم چه زحمت هایی کشیدن ما غافلیم.
3 قطعه آیه موضوعی، همخوانی آیات پایانی سوره مجادله و 2 سرود گاه حماسه.
گاه حماسه آمده از جای برخیز.
و مقاومت الاسلامیه
یا مدینه السمود والابا،
قراره برای فضاسازی تبلیغی در سطح ملی و بین المللی با موضوع مقاومت منتشر بشه.
فکر میکنید آخر حزب الله چی میشه؟
انشالله پیروزیه. وعده خداست که الا ان حزب الله هم الغالبون.
والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران امروز در 5 مسابقه خود در انتخابی جام جهانی 2026 با برابر تیم کره شمالی سفارش می‌کند. این بازی ساعت 15:30 دقیقه در چارچوب دیدارهای گروه A با قضاوت سعدالله گلمرادی از تاجیکستان در ورزشگاه ملی شهر وینتیان کشور لاوس آغاز می‌شود. صالح هردانی تنها محروم تیم کشورمان در بازی امروز است. تیم ملی فوتبال ایران در 22 رویارویی قبلی خود برابر کره شمالی طی نیم قرن اخیر هیچگاه بازنده نبوده و 15 پیروزی و 7 تساوی کسب کرده است. تیم فوتبال 7 نفره ایران امشب در دومی مسابقه خود در جام جهانی اسپانیا به مسافه ایرلند جنوبی می رود. این بازی ساعت 20 در بارسلونا آغاز می شود. شاگردان علی رعدی در بازی نخست خود در این چارچوب 4 گل ونزوئلا را شکست دادند. هفته 12 لیگ برتر فوتسال امروز برگزار می شود و در بازی های حساس گیتی پسند صدرنشین در خانه پذیرای فولاد زرند است و تیم رده دومی مثل سونگون با پالایش نفت اصفهان دیدار می کند. در سایر بازی های امروز سنیچ ساوه با پالایش نفت بندرعباس، گوهرزمین سیرجان با شهرداری ساوه، ایرانیان قم با کراپ البند، فرشارا با ایرالکو عراق و فولاد هرمزگان با سفیر گفتمان روبرو می شود. در جدول تیم های گیتی پسند و مثل سونگون با 26 امتیاز ردای اول و دوم را در اختیار دارند و پالایش بندرعباس با 23 امتیاز سوم است. 25مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام شامیل اوماخانوف از امروز در داغستان آغاز می‌شود. پیمان نعمتی، مهدی عباس‌پور، محمد حسین نوروزیان و امیررضا دلیری به نمایندگی از کشورمان در وزن 65، 74، 86 و 92 کیلوگرم در این رقابت‌ها به روی تشک می‌روند. هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های اروپا امشب آغاز می‌شود و در دسته ای رقابت‌ها تیم صدر جدولی ایتالیا در زمین بلژیک تیم سوم جدول گروه دو به میدان می‌رود. همچنین در دسته بی قزاقستان با اتریش، یونان با انگلیس، جمهوری ایرلند با فنلاند و اسلوونی با نروژ و در دسته سی ارمنستان با جزایر فارو و مقدونیه با لتونی دیدار می‌کنند. اما تمهیدات ویژه فرانسه برای جلوگیری از خشونت‌های احتمالی در حاشیه مسابقه امروز. تیم ملی فوتبال فرانسه قرار است امروز در پاریس به مصاف تیم رژیم صهیونیستی برود. آخرین خبرها از محدود شدن تعداد تماشاگران بازی به 20,000 نفر حکایت دارد. رسانه‌های فرانسوی همچنین از ممنوع شدن حضور حامیان تیم رژیم صهیونیستی در ورزشگاه خبر دادند. وزارت کشور فرانسه همچنین از بسیج بیش از 5,500 نیروی امنیتی و پلیس برای تأمین امنیت مسابقه خبر دادند. یک گردان از نیروهای ویژه هم مسئول مراقبت از اعضای تیم فوتبال رژیم صهیونیستی شدند. و آخرین خبر این که هاشم کلاهی، قهرمان کشتی آزاد آسیا و مربی اسبق تیم ملی در 68 سالگی دار فانی را وداع گفت. مرحوم کلاهی در هر دورشه کشتی آزاد و فرنگی تبحر داشت و در المپیک 1976 مونترال برای تیم کشتی فرنگی ایران در وزن 90 کیلوگرم به روی توشک رفته بود. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:36 دقیقه و 40 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزاد میگوید ظرفیت تولید شیر خشک معمولی 120 میلیون قوطی در سال است و با تولید 60 میلیون قوطی نیاز داخل برطرف می شود، اما روند تخصیص ارز به واردات این کالا رمق تولید داخل را گرفته. این در حالیه که مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی و شیر خشک سازمان غذا و دارو میگوید از ابتدای سال شیر خشک معمولی وارد نشده. خبرنگار ما به صورت میدانی این موضوع رو پیگیری کرده.
این روزها والدین برای خرید شیر خشک شاید مجبور باشند به چندین داروخانه سر بزنند. با مسئولان تعدادی از داروخانه ها گفتگو کردیم.
شیر خشک های رژیمی که خیلی کمه و ما مجبوریم به بیمارا سهمیه بدیم.
شیر خشک های رگولار هم شاید ما یک کارتون دو کارتون نهایتش اگه بفرستن.
ظرفیت تولید شیر خشک معمولی در کشور 120 میلیون قوطی در سال است. سال گذشته بیش از 60 میلیون قوطی تولید شده به اندازه نیاز کشور. در شیر خشک رژیمی هم میتوان حداقل نصف نیاز را در داخل تولید کرد. آذرنوش تولید کننده شیر خشک:
20 ساله که این کارخونه های داخلی دارن نیاز داخل کاملا تامین میکنن. ظرفیت تولید همه کارخونه ها به قدری هست که حتی بیشتر از نیاز داخل ما تولید شیر رگولار در داخل کشور داشته باشیم.
مسئولان سازمان غذا و دارو میگویند از ابتدای سال هیچ گونه وارداتی در مورد شیر خشک معمولی نداشتیم.
میخوایم به چند تا داروخونه در نقاط مختلف شهر سر بزنیم تا ببینیم که وضعیت چطوره.
شیر خشک معمولی خارجی هم داریم که عرضه شده و میتونن مردم بیان استفاده کنن.
بعد جدیده یا قدیمی؟ خیلی وقت
یه ماه اومده.
خارجی هم وجود داره، وارد میشه، توزیع هم شده، با تیتک هم ثبت شده.
یعنی قاچاق و اینا نیستن؟
نه خیر، تیتک داره، ثبت میشه.
ظرفیت تولید که داریم، پس چرا در بازار کمبود ایجاد می شود و حتی شیر خشک معمولی هم وارد می کنیم. تحویل زاده رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک اطفال:
چون به کل محصول عرض ترجیح تعلق می گیره، در واقع به نفع وارد کننده است که کل محصول رو راحت تر وارد بکنه. ما تولید کننده ها بالاخره چون فقط به ماده اولیه‌مون عرض تعلق می گیره و باقی ملزومات بسته‌بندی اینا همه به صورت آزاد حساب میشه، بالاخره شرایط تولید خیلی سخت‌تر از واردات خواهد بود.
قیمت گذاری هم به گونه ایست که سود واردات به تولید میچربد.
محصولات رگولار تولید داخلی یه چیزی نزدیک 180 تا 210 هزار تومنه که با بیمه سلامت قیمتش نصف میشه. محصولات وارداتی از 290 هزار تومن به بالا تا 445 هزار تومن قیمت میخوره متاسفانه. در خصوص رژیمی ها متاسفانه محصولاتی که به صورت وارداتی رژیمی قیمت می‌خورم دو برابر تولید داخل قیمت می‌خوره.
نجف‌زاده تولید کننده شیر خوش:
در این شرایط کنونی که نمیتونیم واقعا تولید بکنیم، الان این مجموعه داره خاک می‌خوره.
سالیان سال بود که شیر خوش که مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شد و فقط چند نشان تجاری خاص بودن که اون هم به صورت محدود وارد می‌شدن، اما این اتفاقات باعث شده که مجبور بشیم به صورت عمده شیر خوش که اطفال رو وارد کنیم. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
رئیس سازمان غذا و دارو میگوید بانک مرکزی 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی را برای تأمین ماشین‌آلات صنعت دارو اختصاص داده. فعالان صنعت دارو فرسودگی ماشین‌آلات را یکی از عوامل کاهش تولید دارو و افزایش قیمت تمام شده ی آن می‌دانند.
این دستگاه قدیمی هستم.
فرسودگی ماشین‌آلات صنعت دارو چالشی در تولید محصول نهایی. گودرزی، مدیر شرکت داروسازی:
ضایعات زیادی داره به صنعت تحمیل میشه، کیفیت در واقع محصول رو میتونه تحت تاثیر قرار بده.
مهدوی، مدیر تولید شرکت داروسازی:
خیلی وقت‌ها در واقع ما وارد این فاز میشیم که کمبودهای دارویی توی کشور پیدا می‌کنیم به خاطر خواب ماشینات و مقاطع ظرفیت پایین.
کاهش تولید دارو با ماشین‌آلات فرسوده گریبانگیر مصرف کنندگان شده است.
یه روز برم دنبال داروخونه‌ها بگردم که آیا این آلبومی رو دارن یا ندارن.
یک ماه ما داریم میریم میایم برای 23 تا آمپول.
یکونی من هنوز معطل، هنوز دارویی به دست من نرسیده.
سوال اینجاست چرا ماشین‌آلات فرسوده نوسازی نمی‌شوند؟ گودرزی، مدیر شرکت داروسازی:
شرکت‌ها با توجه به قیمت‌گذاری دستوری که وجود داره مارجین سودشون در واقع کاملا محدوده. اولویتی در واقع برای خرید دستگاه با توجه به این میزان در واقع نقدینگی در صنعت وجود نداره.
متولیان، مدیر شرکت داروسازی:
هزینه تمام شده داروتون با توجه به هزینه هایی که هر سال اضافه میشه، این باعث میشه که شرکت سوداوری خودش کاهش پیدا بکنه. این کاهش سوداوری نتیجهش میشه که جلوی رشد رو میگیره.
البته نوسازی ماشین‌آلات یا از توانمندی داخلی صورت میگیرد و یا در ماشین‌آلات با فناوری بالا از طریق واردات. منصوری، مدیر آزمایشگاه شرکت داروسازی:
دو تا دستگاه خیلی عمده‌ای که تو آزمایشگاه ما مصرف داریم HPLC و GC است که متأسفانه هنوز اینا به تولید داخل نرسیده.
گودرزی، مدیر شرکت داروسازی:
واقعا صنعت دستگاهی ما خیلی رشد کرده، اما در برخی موارد به خصوص موارد های تک ما همچنان نیازمند در واقع دستگاهی خارجی هست.
جمشیدوند، مدیر کل دفتر ماشین‌آلات وزارت سهم:
حدود 3000 میلیارد تومان ما از ظرفیت بازار داخلمون رو ماشین سازان داخلی دارن الان پوشش میدن. حدود 250 میلیون دلار هم در حوزه ماشین‌آلات حوزه دارویی هم واردات داریم که خب متناسب با نیازمون هم این موضوع پیگیری میشه.
در برنامه هفتم پیشرفت به دولت اجازه داده شده است تا برای نوسازی ماشین‌آلات فرسوده به شرط عدم ساخت داخل اقدام کند. محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
در جلسه‌ای که با آقای دکتر فرزین داشتیم مشارکت دادن که 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی برای ماشین‌آلات تولید میتونه در واقع تسهیل باشه برای تولید کنندگان که بتونن ماشین‌آلات خودشون رو تامین بکنن.
به گفته مدیر کل دفتر ماشین‌آلات وزارت سهم، با تخصیص 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی 20% ماشین‌آلات صنعت دارو نوسازی می‌شود. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:17 است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. روز بخیر و خداحافظ.
اینجا جواب
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 6379795449 99 99،
شماره کارت 6379795449999
و شناسه دستوری 112 1 مربع
و شناسه دستوری 112 1 مربع
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر بهترین بندگان خودش، هموطنان عزیزم، ایرانیان عزیز، آقایان و خانم‌های محترم. بعد از ظهر شما بخیر هر کجای این کهن بوم و بر که هستید. انشالله که حالتون خوب باشه و در کنار خانواده آخر هفته خوبی داشته باشید. من حمید سوری با شما هستم در نوبت دوم برنامه شبکه رادیوی معارف. از این لحظه تا ساعت 22:10 شب مجموعه ای از برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد به تهیه کنندگی دوست خوبم سید محمد علی حسینیان. تهیه کننده ما صدا بردارمون جناب آقای امید روحی هستند و جناب آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش به اتفاق و همراهی همکارانمون در بخش نودال و فنی و پشتیبانی. انشالله تا ساعت 10 شب در خدمتتون هستیم. مجموعی از برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. امروز پنجشنبه 24 آبان ماه 12 جمادی الاولی هست و جا داره که فرارسیدن ایام فاطمیه رو هم خدمت شما عاشقان و دلسوختگان اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه بانوی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها رو خدمتون تسلیت و تعزیت عرض بکنم. فردا یا امشب در واقع شب شهادت حضرت هست به روایت 75 روز پس از رحلت پیامبر که حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدن و فردا سال روز شهادت این بانوی بزرگ هست که پیشاپیش تسلیت عرض میکنم به شما. رادیو معارف هم برای ایام فاطمیه ویژه برنامه هایی رو در نظر گرفته از فضای استدیوی ما که مزین شده به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و پرچمهای مشکی تا فضای در واقع ساختمان رادیو معارف و آنتن که انشالله از امشب و فردا در دو دهه فاطمیه رنگ و بوی فاطمی به خودش خواهد گرفت. اما ساعت داره به 14:50 دقیقه میرسه، اندیشه ها 37 دقیقه تقدیم شما میشه.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز می‌خواهیم از اهمیت قانونی و حقوقی حجاب با شما سخن بگوییم. این موضوع در همایشی با عنوان روایت قانونی حجاب به همت مدرسه اندیشه ورز رها طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. به گواهی اسناد تاریخی و دیوارنگاره‌ها، حجاب قبل از اسلام و در دوران ایران باستان در میان زنان ایرانی رایج بوده است. یعنی محتوای عفاف و حجاب یکسان و متحد بوده، اما مقدار و چگونگی نماد آن یکسان و به یک شکل نبوده و در شکل‌های مختلف صورت می‌گرفته است. البته قوانین بشری و احکام دینی در تغییر و تکمیل حجاب نقش بسزایی داشته است. ویل دورانت نویسنده کتاب تاریخ تمدن میگوید حجاب زنان ایرانی در دوران باستان، یعنی قبل از ورود اسلام به ایران، در جهان منحصر به فرد بوده. دیوارنگاره های این دوره نشان میدهد زنها در اجتماع از لباس های تنگ و بدن نما استفاده نمی کردند. ویل دورانت میگوید غالب پارسیان برهنه بودن حتی قسمتی از بدنشان را بی‌شرمی می‌دانستند و همیشه لباس بلند می‌پوشیدند. در زمان داریوش، زنان طبقه اشراف و نجیب به روی تخت روان روپوش دار از خانه بیرون می‌آمدند. در نقاشی‌هایی که از ایران باستان بر جای مانده، هیچ صورت زنی دیده نمی‌شود. در کتاب پوشاک در ایران زمین، نوشته آقای پیمان متین آمده که ملکه ها و زنان اشراف با چادر و زنان خدمتکار بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر می شدند. حجت الاسلام دکتر سعید صلح میرزایی، عضو مجلس خبرگان رهبری:
شما در این دیوارنگاره هایی که به جای مانده از قدیم ایران، مردم ایران مردم با حیایی بودند، مردم عفیفی بودند، هم زنانشون هم مردانشون. شما در توصیفی که فردوسی حکیم از زنان مطلوب در شاهنامه میکنه، یکی از ویژگی هایی که اون بانو در اون شعر از خودش مطرح میکنه، میگه من کسی هستم که حتی آفتاب هم روی مرا ندیده. و برای دختران ایرانی همیشه آفتاب ندیده بودن یک ملاک بوده. بعضی جاها میگفتن آفتاب و مهتاب او رو ندیده، یعنی حتی در شب هم اراحت میکرده. این عفت و حیا همیشه یک مقوله، یه جورایی میشه گفت ذاتی بوده برای ایرانی ها. ولی خب یک مسئله وارداتی اتفاق افتاد از اواخر شاید بشه گفت دوره قاجار، و بعد هم با اون اقدام یه جورایی میشه گفت غرب زدگی رضاخان ملعون این مسئله وارد میشه. خب از ابتدا هم زنان عفیفه ما خط مقدم مقابله با این نقشه بودن، مسیر پیش رفته. در جمهوری اسلامی هم در دوران دفاع مقدس که فضای معنوی و فضای به یک معنا شهادت و ایثار جلوه‌گری بیشتری داره، بالاخره از چند وقت یک بار یک پیکر مطهری از یک شهیدی در یک محله تشییع میشد، خانواده شهدا بین مردم بالاخره احترام ویژه‌ای داشتن و این احترام باعث میشد که مردم، حتی اون کسایی هم که ممکن بود خیلی تقید دینی نداشته باشن، به احترام خون شهدا رعایت کنن. و این چالش اخیراً خب پررنگتر شده با توجه به اینکه دشمن میدونه که جمعیت زنان ایرانی چه پتانسیل و ظرفیت بالایی دارن برای اینکه پیشرفت ایجاد کنن. و میبینید شما در این 10 سال 15 سال اخیر رشد تحصیلات خانم های ما، رشد در واقع دستیابی اونها به مقامات کشوری و بحث های اداری و در تدریس و دانشگاه و جاهای مختلف در حوزه های علمیه، اینها همه باعث شد که این مسئله به صورت یک چالش وارداتی مطرح بشه.
انسانشناسان معتقدند پوشیدگی در انسانها به ویژه در بانوان یک امر فطری است، به این معنی که بر اساس رسمهای اکتسابی قوانین بشری با احکام دینی شکل نگرفته است. میل به پوشش و حجاب و حیا به طور خاص در میان زنان موجب می شود تا آنان هنگام حضور در اجتماع خود را بیشتر از مردان بپوشانند. از آنجا که ادیان الهی با فطرت انسانی مطابقت دارند، به همین دلیل به رعایت حجاب تأکید و حدود آن را مشخص کردند. پس حجاب یک ارزش انسانی، فطری و دینی است و بی‌حجابی عاریتی، عارضی و جزء ناخواسته های انسانی است. بنابراین با حجاب بودن اصل انسانی است و بی‌حجابی دلیل می‌خواهد و آنچه امروز برای انسان‌ها چالش است نه حجاب بلکه بی‌حجابی است و بی‌حجابی به اثبات و استدلال نیاز دارد. خانم دکتر مهدی شادمانی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور درباره چالش ساختگی مدرنیسم بر ضد حجاب توضیح می‌دهد.
مسئله پوشش و حجاب و همچنین مدیریت کنترل اجتماعی اون توسط دولت و نظام سیاسی همواره چالش‌های مختلفی رو شاهد بودیم. چرا چالش؟ به دلیلی که خب ما یک نظامی داریم که داره یک ماهیت ایدئولوژیک و یک نظام مذهبی هستش که خب بر اساس اون لزوم خب قواعد اسلامی که باید اجرا بشه در اون اون رو لازم می‌بینه. از یک طرف دیگه خب ما شاهد جهانگستری فرهنگ لیبرال دموکراسی هستیم که خب بر پایه اون از شاید بگم دهه 70 به بعد ما شاهد یک سری شاخصه های جامعه مدرن و تقابل اون با جامعه سنتی خودمون و طبق اون خب ایجاد و اشاعه فرهنگ مدرنیته و در قالب حالا ارزش‌های مادی اومانیستی و خب مسائل منطبق با اون بودیم که اینها باعث شده که با اون ماهیت ایدئولوژی و نظام مذهبی ما و اون عدم سیاست‌گذاری هایی که ما باید از ابتدای انقلاب در حوزه حجاب و کلاً مسائل فرهنگی بروز پیدا می کردیم باعث شده که یک سری چالش های جدی بروز کنه. اما خب در خصوص این که چرا این چالش ایجاد شده در حوزه حجاب، مسائل مختلف وجود داره با توجه به اینکه حالا ما حتی میگیم قانون حجاب رو هم داشتیم و ماده و تفسیرهای خاص اون بوده یا طبق حالا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ما مصوبه ای هم داشتیم برای وظایف نهادها. اما چرا در طی این 4 دهه ما نتونستیم در خصوص سیاست گذاری های خودمون در عرصه فرهنگی و به خصوص حجاب موفق عمل کنیم؟ یکی دیگه یک مسئله که وجود داره در خصوص حالا ضعف های ما، یک فقدان اون تعریف جامع و دقیق در مبحث حجاب بوده. یکی دیگه کلیگویی یا خب عدم ضمانت اجرای حالا اون وظایفی که سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای اونها در حوزه حجاب خب برنامه‌ریزی شده بوده. خب ما می‌بینیم که یا یک سری قواعد و اعمال رفتارهای سلیقه‌ای، همه اینها در طی این چند سال و عدم یک برنامه‌ریزی صحیح و زمانبندی خاص و خب توجه به اون فرهنگ ایرانی اسلامی باعث شده که ما در زمینه حجاب خب به یک سری مشکلات جدی برخورد کنیم که حالا اون مسئله جدی رو و اون چالش و بحرانی که ایجاد شد رو خب ما در سال 1401 و اختشاشات شاهد بودیم.
بیشتر احکام فقهی و اخلاقی اسلام جامعه محور است و تأکید و اصرار آموزه‌های دینی بر فضیلت جمعی و عمومی استوار است و ارزش اعمال فردی و شخصی در درجه دوم قرار دارد. حجاب از جمله فضیلت‌های اجتماعی است که علاوه بر نقش اجتماعی داشتن آحاد جامعه در آن، حکومت اسلامی نیز در تحقق و اجرایی شدن آن نقش مهمی دارد. حجت الاسلام رضا محمدی کرجی، مدیر گروه حقوق و فلسفه احکام مرکز مطالعات و پاسخگویی:
احکام اسلام برای اجرا نازل شدند